به دکتر جباری در این برنامه. بعد از دلار تاریخ 3:50 زمزم احکام پاسخ به سوالات شرعی شما پخش میشه. 4:10 با پارسایان همراهتون هستیم، سیره و اخلاق علما و بزرگان در کلام حجت الاسلام متولی در این برنامه. 4:20 نوبت میرسه به اطراگین شدن لحظاتمون و کلاممون و کاممون با زیارت روح بخش آل یاسین، که این زیارت شریف رو با نوای جناب آقای بهداروند براتون پخش خواهیم کرد. آرام آرام از ساعت 4:35 با برنامه صبح نیاز به اتفاق شما گرامیان به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت که 5:11 خواهد بود. بعد از صبح نیاز هم 5:30 با فقه آل محمد درس خارج فقه حضرت آیت الله سبحانی بخش سوم برنامه ها رو به پایان خواهیم برد. انشاءالله که تمامی برنامه ها رو بشنوید و بهره لازم رو ببرید. پرسمان تربیتی به مدت 54 تقدیم شما.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش
آموزان. سوالم نیست که من دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان.
اصلا نمی‌رسم با هیچ کدومشون نبازی کنم، نه.
خیلی علاقه به بازی کامپیوتری داره شدید.
حرفای خیلی بدی یاد گرفته.
نماز گاهی اوقات می‌خونه، گاهی
نهایت بی‌نظمه.
اجتماعی اصلا نیست.
خیلی ترس و استراب داره.
اگه میشه من راهنمایی می‌کنید.
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
اقتدار یعنی محبت همراه با صمیمیت در کنار قدرت. ما بحث رسانه‌ها و فضای مجازی رو هم باید مد نظر داشته باشیم. بدترین والدین کسانی هستن که نیکی رو از حد بگذرونن، عللی داره. باید برای مهد بردنش به لطای فلهیتی متوسل بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. شنونده های عزیز و بزرگوار شبکه رادیوی معارف و برنامه پرسمان تربیتی در هر کجای ایران عزیز که هستید، بهتون سلام میکنم. از یکایی که شما بخیر باشه، یه سلام ویژه هم میکنم به اون دست از شنونده های عزیزی که هلوش ساعت 22 بازپخش برنامه ما رو میشنوند. چقدر خوبه حالا که صحبت از ایران شد، دست گلی از جنس صلوات رو تقدیم بکنیم به ولی نعمت ما ایرانی ها، حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
دارد دل من راه نجاتی دیگر، در مشهد و در قم عتباتی دیگر، بر بانوی با کرامت قم صلوات، بر شاه خراسان صلواتی دیگر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. پرسمان تربیتی از شبکه رادیوی معارف تقدیم حضورتون میشه. من عباس علی توفیقی هستم، گوینده این برنامه، در کنار همکاران عزیزم جناب آقای حجتی زاده صدا بردار، سرکار خانم موسوی تهیه کننده و جناب آقای دکتر مجید همتی کارشناس محترم برنامه، که تلاش میکنیم در راستای تربیت فرزند به سوالات شما پاسخ بدیم و امیدواریم که بتونیم قدم کوچکی در این حوزه مهم برداریم و بتونیم خدمتگزاری شما شنونده های عزیز و بزرگوار باشیم. همونطور که عرض کردم، در خدمت کارشناس مبرز و توانمند جناب آقای دکتر مجید همتی هستیم که محبت کردن و این هفته هم دعوت برنامه ما رو پذیرفتن. آقای دکتر سلام میکنم به شما، خیلی متشکرم از اینکه افتخار دادید در کنارتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همکاران زحمتکشتون و همه شنونده های خوب و فهیم رادیو معارف عرض سلام و ادب دارم.
متشکرم، سپاسگزارم از حضرت عالی و بسیار متشکرم و ممنونم از شما شنونده های عزیزی که افتخار میدید لحظاتی مهمان خانه های دلتون باشید. دوستان خوب شنونده، ما در طول هفته های گذشته با حضور آقای دکتر همتی به بحث سبکای ارتباطی اشاره کردیم و اینکه چقدر این سبکای ارتباطی میتونه در روند تربیت بچه‌های ما مؤثر باشه. آقای دکتر به سبک ارتباطی پرخاشگرانه اشاره کردن، به مؤلفه هاش اشاره شد. میتونید از طریق نرم افزار اینان صدا و سایت رادیو معارف برنامه ما رو دانلود بکنید و بشنوید. بحث سبک ارتباطی منفعلانه رو داشتیم، اینکه چقدر میتونه سبک ارتباطی منفعلانه اثر سویی بر تربیت بچه های ما بگذاره، همینطور سبک ارتباطی سلطه‌گرانه، و به این نکته اشاره شد که بهترین روش و سبک و سیاق ارتباط اسمش مقتدرانه هست، که در حقیقت چهار تا مؤلفه صداقت، صراحت، صمیمیت و در حقیقت عدم کنترل رو داره، که به نظرم میرسه اگر برنامه هفته گذشته رو دانلود بفرمایید بسیار میتونه مفید باشه در راستای تربیت فرزندتون. امروز هم آماده هستیم آقای دکتر که از حضور ارزشمندتون استفاده کنیم و یاد بگیریم. بفرمایید.
بزرگوارید. امروز میخوام 7 نکته رو اشاره کنم عزیزان، برای اینکه ما تو ارتباطمون بتونیم مؤثرتر و بهتر ارتباط برقرار کنیم.
بله.
اولین نکته که تو بحث ارتباط درست و منطقی باید مد نظرمون باشه عزیزان، ایجاز در گفتار هستش.
بله.
روایت از امام علی علیه السلام که میفرمایند خیر الکلام ما لا یمل ولا یقل.
درسته.
بهترین کلام کلامیه که ملال نیاره و در ضمن کم نباشه که افاده فایده نکنه. برخی از امور باعث میشن عزیزان که کلام ما غیر اقتصادی بشه.
بله.
اولین نکته ای که تو بحث غیر اقتصادی شدن کلام، که کلام از ایجاز در واقع خارج میشه و اون افاده منظور ما رو ندارد.
بله.
اینه که ما تو ارتباطمون فقر دانش داشته باشیم.
درست.
یعنی در مورد موضوعی داریم صحبت میکنیم که تو اون زمینه اطلاع لازم رو نداریم.
بله.
شما اگر نسبت به یک موضوع آگاهی و اطلاع لازم رو داشته باشید، خیلی مختصر و مفید میتونی اون موضوع رو مطرح کنی. یعنی قل و دل، در فرمایش دیگه حضرت میفرمایند خیر الکلام ما قل
و دل،
و دل.
بله.
کم و در واقع مستدل باشد.
به قول ما ایرانی ها کم گوی و گزیده گوی چون در.
احسن. و نکته دوم که باعث میشه کلام و سخن ما غیر اقتصادی بشه، گم کردن هدف گفتگو. واقعا ما تو چه زمینه ای داریم صحبت میکنیم و هدفمون از این گفتگو چی هستش؟ خصوصا پدرها و مادرها وقتی که وارد گفتگو با نوجوانهاشون میشن، باید این نکته رو مد نظر داشته باشن که نوجوان آستانه تحمل و صبرش کمه.
بله.
لذا وقتی که ما شروع میکنیم به توضیح دادن و خدا نکنه پدر و مادر یک مقدار شخصیت وسواسی هم داشته باشن.
درست.
آدم های وسواسی متاسفانه بیش از اندازه توضیح میدن و طرف مقابل رو خسته میکنن، و وقتی که طرف مقابل خسته شد در واقع دیگه گوش شنیدن ندارد. نکته سوم که باید مد نظرمون باشه، استراب و برانگیختگی هیجانی عزیزان سخن رو از در واقع مفید و مختصر بودن خارج میکنه.
بله.
یعنی وقتی که ما درگیر هیجانات میشیم از حالت اعتدال خارج میشیم. و نکته چهارم کمرویی هستش. متاسفانه کمرویی هم تو زمینه در واقع غیر اقتصادی شدن سخن مؤثر هستش. قرار ما کلاممون رو مستدل بیان کنیم.
بله.
و پنجمین نکته تو بحث این که کلام از ایجاز خارج میشه، عدم تسلط فرد به موضوع هستش. این 5 عامل رو ذکر میکنن به عنوان عواملی که در غیر اقتصادی شدن کلام موثره. پس قرار بزرگواران ما تو ارتباطمون ایجاز در گفتار داشته باشیم.
بله.
کلاممون کم و مختصر و مفید باشد. نکته دوم تو ارتباطمون سعی کنیم خودافشایی داشته باشیم.
به چه معنی دکتر؟
به این معنا که از خودمون و از مسائلمون بگیم، که کمک میکنه طرف مقابل اعتمادش به ما افزایش پیدا کنه.
درسته. خودافشایی کردن یعنی کلام توش که عذرخواهی میکنم. خودافشایی کردن به معنای پیاده کردن شناسنامه خودمون که نیست دکتر. یعنی کامل اطلاعات رو بدیم، یعنی دیگه خلاصه به قولی در دلو باز بکنیم هر آنچه که لازم هست و نیست رو به طرف مقابلمون بگیم. درست میگم؟
قطعا ما یه مرزهایی داریم به این معنا که قرار نیست همه چیز رو به دیگران بگیم.
بله.
بسته به میزان صمیمیت ما خودافشاییمون متفاوت هستش. اما خودافشایی در واقع نشان دهنده اعتماد ما به دیگران هست و دریچه‌ای برای ارتباط. در خصوص فرزندانمون هم عزیزان، اگر میخوایم باشون وارد گفتگو بشیم، خیلی خوبه که برخی از نکات رو از دوره نوجوانی خودمون اشاره کنیم، از تجربیاتمون بگیم که این خودافشایی کمک میکنه که اعتماد بهتر و بیشتر شکل بگیره.
درست.
نکته بعدی که حتما ما باید تو بحثی که ارتباط درست مد نظر داشته باشیم اینه که ما باید گوش دادن فعال رو بیاموزیم.
بله.
تعلم حسن الاستماع کما تعلم حسن القول. حضرت میفرمایند نیکو گوش کردن رو یاد بگیرید همونطور که نیکو سخن گفتن رو میاموزیم.
درست.
پس گوش کردن فعال بزرگواران نکته مهمیه. ما قبلا تو برنامه‌های سابق در مورد گوش کردن فعال مفصل
صحبت
کردیم. عزیزان میتونن مراجعه کنن. نکته چهارم درک و همدلی هستش. اگر قرار ما یک ارتباط درست شکل بدیم، ارتباطی که مقتدرانه باشد، حتما توش باید درک و همدلی
باشه.
درک و همدلی به این معنا که ما خودمون رو جای نوجوانمون بذاریم، از زاویه دید فرزندمون به مسئله نگاه کنیم. یکی از بزرگواران میگفتن وقتی که ما کنار بچه وامیستیم، خودمون یه لحظه جای بچه بذاریم، بعد ببینید شما که داری به یه نفر نگاه میکنی که میخوای صورتش رو ببینی، بعد کلی سرت رو ببری بالا. خب اگر من خودم رو جای بچه‌م گذاشتم و با این چشم نگاه کردم، یه لحظه تصور کنیم یه نفر باشه قد مثلا چی 3 متر 4 متر، ما کنارش واستادیم، خب چه احساسی داریم؟
اصلا احساس خوشایندی نداره.
اگر این فرد بخواد به ما پرخاشگری کنه، ما چی احساسی بهمون دست میده؟
خیلی ترس شدید.
خب لطفاً خودمون رو جای بچه‌مون بذاریم و اگر می‌خوایم تنبیه کنیم، ببینیم که چه اتفاقی داره می‌افته، این کف دست ما با اون صورت بچه چه نسبتی دارد. عزیزی می‌گفتن من توی زندان قرار شد با یه بزرگوار مصاحبه داشته باشیم. می‌گم این آدم وقتی که می‌خواست وارد اتاق بشه برای مصاحبه روانشناختی، تقریباً با چارچوب برابر بود.
درست.
و البته دچار بزه شده بود این عزیز بزرگواری که داخل زندان بودن، و ایشون گفت بنده به عنوان روانشناس گفتم من جرئت نمی کنم مصاحبه کنم، حتما باید چی دو تا مامورم اینجا
باشن.
میخوام بگم بالاخره این تناسب رعایت بشه، دقت داشته باشیم ما در نگاه فرزندمون چگونه هستیم، و این همدلیه حتما تو ارتباط هم با بچهای کوچیکمون و هم با نوجوانمون خودمون رو واقعا بذاریم دوره نوجوانی چطور بودیم، ما چه احساسی داشتیم، چه حالی داشتیم. برخی از ماها متاسفانه با خودمون بیگانه هستیم، یعنی گذشتمون رو فراموش کردیم. این بزرگوار میگفت کودک درون من آقا مرده، اصطلاح خودش بود، میگفت من نمیتونم بچه‌مو درک کنم چون کودک درونم
مرده.
لذا باید ما این کودک درونمون رو در واقع زنده نگهش داریم و بهش توجه داشته باشیم. نکته پنجم تو ارتباط مثبت نگری هستش. یعنی تا این پدر میاد کنار نوجوان میشینه، شروع میکنه به انتقاد کردن، و این بچه میدونه که این پدر یا میخواد انتقاد کنه یا میخواد
نصیحت
کنه. مثبت نگر باشیم، حتما نکات مثبت رو ببینیم. اگر قرار نقدی هم انجام بدید، لطفاً قبلش چند تا نکته مثبت رو بگید، بعد بگید حالا در مورد این موضوع اگه بیشتر تعامل کنی شاید بهتر باشه.
درسته. آقای دکتر، این مثبت نگر بودن چقدر تو رابطه میتونه مؤثر باشه؟ مثلا رابطه پدر با پسر، چون بیشتر تو رابطه پدر و پسرها و پسرهای نوجوان علل خصوص و جوان میبینیم که رابطه به همین دلایلی که فهمونید و علل خصوص عدم نگاه مثبت والدین به بچه‌ها دچار آسیب هست. این چقدر میتونه مؤثر باشه؟ پدر مادرها چقدر استفاده نکردن از این موضوع میتونه براشون آسیب‌زا باشه؟
نمی‌خوام بزرگواران، وقتی که ما نگاه منفی به طرف مقابلمون داریم، نمیتونیم باش ارتباط درست برقرار کنیم. یعنی وقتی که ما فقط نکات منفیش رو میبینیم، حالمون بد میشه، و این حال بد رو چه بخوایم چه نخوایم به طرف مقابل
منتقل
میکنیم. پس باید مثبت‌نگری داشته باشیم. آدم‌های منفی نگر مثل فردی میمونن که عینک تیره به چشمش زده و همه چیز رو داره چی؟ تیره و تار میبینه.
درست.
و الحمدلله و المنم، و تو این زمینه خیلی تأکید شده آره سوء زن نداشته باشیم. قرار نگاهمون مثبت باشه. قرار فرمایش امام علی علیه السلام که میفرمایند ز امر اخیک علی احسنه، قرار امر برادر مؤمنمون رو به بهترین وجه در واقع تفسیر کنیم.
بله.
پس این نکات باید مد نظرمون باشه که مثبت نگری میتونه ارتباط رو تقویت کنه و منفی نگری میتونه ارتباط رو آسیب بهش بزنه. و نکته بعدی توجه به سطح فهم و نیاز مخاطب. خب الان من تو ارتباطم با نوجوان، حتما باید به نیازهای اون توجه داشته باشم، گرای ذهنیش رو باز کنم. تو ارتباط با کودک 5 سالم باید به نیاز بچه‌م توجه داشته باشم که نیازش نیاز به بازیه. تو ارتباط با بچه 6 ساله 7 ساله باید کنجکاوی‌های بچه پاسخ داده بشه. مثلا نیاز مخاطب نکته بسیار مهمیه. اگه فرزند من نیاز به توجه داره باید بهش توجه کنم، اگه نیاز به محبت داره باید بهش محبت کنم، اگه نیاز به احترام داره باید بهش احترام بذارم. من نکته پایانی که حتما باید مد نظر پدرها و مادرهای بزرگوار باشه تو یک ارتباط درست، احترام نامشروط هستش.
درست.
احترام نامشروط به این معنا که عزیزان شخصیت فرزند من در هر حال باید تکریم بشه.
بله.
احترام نامشروط به این معنا که نباید یک رفتار رو حمله بر تمام شخصیت فرزندمون کنیم.
درست.
چرا؟ چون شخصیت هر فردی مجموعه ای از صفات و ویژگی هاست که حالا یک رفتار رو ما نمیتونیم بگیم که چی حمله بر تمام شخصیت فرزندمون کنیم. و این خطایی که متاسفانه خانواده ها و والدین دارن مرتکب میشن.
درست.
یعنی این رو میخوام بگم عزیزان، نمیشه یه رفتار رو حمله بر تمام شخصیت فرزندمون بکنیم. قطعا نکات مثبتی هم فرزند ما دارد.
درست.
و احترام نامشروط به عنوان نکته پایانی که کمک میکنه پدرها و مادرها بتونن یک ارتباط درست و منطقی با فرزندشون برقرار کنن.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما دکتر مجید همتی عزیز و بزرگوار و خیلی ممنونم از همراهی شما شنونده های عزیز. امیدوارم که در ارتباط با فرزندانمون، ما انسان ها که موجودی ارتباطی هستیم، بتونیم توانمند و قدرتمند عمل بکنیم و بتونیم نمره خوبی به خودمون بدیم، به این امید که انشاءالله صاحب فرزندانی صالح باشیم. سپاس بیکران از همراهی همه شما عزیزان. میریم یه فرصتی رو میگیریم از اتاق فرمان برمیگردیم، یکی از سوالات تلفنی شما رو خواهیم شنید.
پرسمان
www.radiomaarif.ir.
دختر دارم، دخترم 20 سالشه، در دوره مثلا راهنمایی از لحاظ حجاب و نماز اینا خیلی خوب بود، خیلی. بعد دیگه دوره دبیرستان که یه خورده مثلا نسبت به حجابش بی رغبت شد دیگه، طوری که مثلا دیگه چادرش اصلا کنار گذاشت. بعد دیگه الان دیگه مثلا اصلا چادر نمی پوشه، حجابش آنچنان رعایت نمی کنه، نمازش هم که اصلا مثلا خیلی به ذکر نماز نیست، اصلا صبح اصلا نماز نمی کنه. من نمیدونم اصلا چجوری باهاش رفتار داشته باشم.
بله متشکرم از شما مادر بزرگوار. اگر اشتباه نکنم یه سوال دیگه هم تو این فضا داریم که آقای دکتر نزدیک هست به سوال این مادر بزرگوارمون. با اجازه شما و شنونده های عزیز بشنویم که به هر دو سوال در آن واحد بتونیم جواب بدیم.
من یه پسری دارم 19-20 سالش. آقا با توجه به این که این پسر بسیار پسر خوبیه و از همون اول از 6 سالگی هم نمازاشو تو مسجد به جا می آورد و روز قضا هنوز نداره و برای خیلی پسر خوبیه، پسر صادق خوبیه، ولی مدتی آقا نماز نمیخونه، اوایل میخوند و نمیخوند، یعنی از 7-8 ماه پیش، الان مدتی اصلا کلا نماز نمیخونه. هر وقت هم بهش میگم میگه مامان خوندم، تو چرا همش به پای من میپیچی میگه چرا نماز نمیخونی؟ و این خیلی منو اذیت میکنه. با 2-3 تا از کارشناسای شهر خودمونم که مشاوره گرفتم میگن احتمال داره مقطعی باشه، ولی من میگم نکنه که عادت بشه براش و اصلا دیگه نخونه، و خیلی نگرانشم آقا. اگه محبت کنیم بگین کارشناس محبت کنن جواب منو بدن، خیلی ممنون میشم ازتون.
میخوام خدمت همه پدرها و مادرهای بزرگوار عرض کنم دقت داشته باشیم، صرفاً رفتارهای دینی فرزندانمون تو کودکی رو نبینیم. بله. و دل خوش نکنیم که این مسیر رو ادامه خواهند داد.
درست.
میخوام به همه گوشزد و در واقع یک هشداری برای همه بزرگواران داشته باشم که دوره نوجوانی عزیزان نقش بسیار مهمی داره تو آینده دینداری فرزندانمون.
بله.
و اگر صرفاً کودکی رو ببینیم و تو نوجوانی غفلت کنیم، احتمال اینکه فرزند ما دچار آسیب تو این زمینه بشه بسیار زیاده. ما از این دست سوالات ما ماشاءالله تو برنامه پرسمان تربیتی داشتیم.
بله.
و همچنان هم این سوالات رو شاهد هستیم که عزیزان میپرسند.
درسته.
و نه تنها اینجا، بنده هر جایی آیه توفیقی میرم این مسئله مطرح میشه و تو اتاق مشاوره من، ما شاءالله شاید هفته ای دو سه تا از مراجعین بنده، از تعداد مراجعینی که میام فقط تو همین حیطه هستن.
درسته.
خب چی کار کنیم عزیزان که تو دوره نوجوانی فرزندانمون رو حفظ کنیم؟ چی کار کنیم که فرزندانمون همون مسیر دوره کودکی رو ادامه بدند؟
درست.
چی کار کنیم که در واقع دقیقه تربیت دینی فرزندانمون رو نداشته باشیم؟ اولین نکته که میخوام خدمت شما پدرها و مادرهای بزرگوار اشاره کنم اینه که بزرگواران سعی کنید یک ارتباط خوب،
بله،
مثبت و سازنده با فرزندانتون شکل بدید.
درسته.
و این ارتباط رو اولین گامش رو باید از کودکی بردارید.
بله.
اگه پسر من، اگر دختر من با من یک تعامل مثبت و یک رابطه خوب داشت، من راحت‌تر میتونم تو دوره نوجوانی تربیت رو پیش ببرم.
درسته.
اگر رابطه قطع شده باشه عزیزان، واقعا تو نوجوانی کار سخته.
سخت.
چرا؟ چون ما اگر قرار واگن تربیتی بفرستیم باید قبلش ریل گذاری کرده باشیم و این ریل در واقع همون تعامل مثبت هستش. اگر قرار ما تأثیر گذار باشیم، ان المحب لمن یحب مطیع، محبتی که اطاعت میاره،
بله،
و تأثیر گذاری رو به دنبال داره.
درسته.
پس ابتداعاً به دنبال تعامل مثبت باشیم. گام دومی که باید برداشته بشه عزیزان اینه که ما روایت داریم فرزندانتون رو زعم و زعن حسنا تو یک موضع حسن قرار بدید. چرا؟ چون ماها تأثیر پذیری داریم. باید ما نسبت به محیط فرزندانمون و در واقع فضایی که فرزند ما داره درش تنفس میکنه آگاهی داشته باشیم. فضای مسموم میتونه ذهن فرزند ما رو چیکار کنه؟ مسموم کنه. لذا ما را روایت داریم از معصوم علیه السلام که میفرمایند بادروا اولادکم بالحدیث قبل ان یسبقوا علیهم مرجعه، فرزندانتون رو با کلام اهل بیت آشنا کنید قبل از اینکه مرجعه بر شما پیشی بگیرن، افکار مسموم و فاسد.
درست.
پس این رو هم باید حتما مد نظر داشته باشیم که باید ما نسبت به محیط فرزندمون نظارت و کنترل داشته باشیم.
بله.
اینکه فرزند من با کیها داره دوستی میکنه، المرء علی دین خلیله و قرینه، هر کسی بر دین دوستشه. اینکه فرزند من چه محتوایی رو داره مطالعه میکنه، کتب زاله نگهداریش حرامه. چرا؟ چون انحراف فکری رو به دنبال داره. لذا ما باید دقت داشته باشیم این گوشیایی که دست فرزندانمون میدیم دارن چی کار میکنن، تو کدوم فضاها دارن غور میکنن و در واقع دارن چی وبگردی میکنن، چه اتفاقی داره میفته. پس این نکته هم حتما باید مد نظرمون باشه.
بله.
نکته سومی که باید توجه داشته باشیم، دوره نوجوانی دوره‌ایه که فرزند ما از مرحله عملیات عینی تو رشد مغزی میرسه به هوش انتزاعی.
درسته.
تو مرحله هوش عینی یا عملیات عینی فرزند من مدل تفکرش متفاوته با مدل تفکر دوره نوجوانی و هوش انتزاعی هستش.
بله.
ویژگی فرزندان ما تو دوره هوش انتزاعی اینه که جستجوگر میشن، اینه که ذهنشون در واقع پرسشگر میشه و این رو ما بهش میگیم شروع دوران بحران اعتقادی. لذا فرزندان ما تو دوره نوجوانی درگیر بحران اعتقادی میشن. باید آیه توفیقی ما بتونیم این پرسش ها و گرههای ذهنی رو باز کنیم.
درست.
لطفاً به بچه هام برچسب نزنید. من همین هفته ای که گذشت آیه توفیقی بزرگوار، نوجوان اومده سوال داره.
بله.
و سوالش اینه خدا چرا ما را آفرید؟ و جالب اینجاست که خود نوجوان بعد از اینکه جواب سوالش رو گرفت گفت دکتر این سوال من در واقع به خاطر این بود که میخواستم ببینم چرا من باید این تکالیف دینی رو چیکار کنم؟
انجام
بدم. پس بزرگواران اگر احیانا نوجوان ما درگیر سوال و شبهه شد لطفاً برچسب بهشون
نزنیم.
اتفاقا خوشحال بشیم، بپذیریم و این تو ذهنمون باشه دین ما همه سوالات رو براش جواب داره. شاید من ندونم اما جواب داره. و جالب اینجاست که نوجوان ها وقتی میخوان وارد اتاق مشاوره بشن برگشته به مادرش گفته الان میرم آقای دکتر رو هم چیکار میکنم؟
قانش.
در واقع خاکش میکنم. اصطلاح ایشون بود.
خب.
اما وقتی میاد تو اتاق مشاوره میخواد بلند شه، دیدم یه نفس راحتی کشید. گفتم چی شد آقای؟ گویا دکتر باور میکنی سبک شدم، راحت شدم. خود نوجوان جستجوگر هستش چون رسیده به هوش شناختی. لذا حتما باید از قدرت مبتنی بر استدلال و دلیل و منطق و از توجیه شناختی و قولا سدیدا استفاده کنی.
درست.
و نکته بعدی که میخوام خدمت شما پدرها و مادرهای بزرگوار عرض کنم اینه که انگیزه های درونی فرزندانمون هم باید تقویت کنیم. اگر شما به بچه شناخت بدی و بدون مسیر درسته و کدوم مسیر درسته اما انگیزه نداشته باشه، اراده نداشته باشه، حال نداشته باشه، تو اون مسیر درست حرکت
نمی کنه.
لذا ما باید بچه همون رو پرشور و پرحیجان بعد بار بیاریم. این که فرزند من، حالا انگلیس‌ها یه مثالی دارن، میگن افرادی که زیاد پای تلویزیون میشینن و تلویزیون نگاه میکنن بهشون میگن سیب زمینی لمیده. قرار فرزندانمون رو ما طوری بار بیاریم که اینها در واقع پرشور و پرهیجان و پر انرژی باشند. لذا عزیزان رو انگیزه های درونی کار کنیم که این انگیزه درونی به فرزند من انرژی میده، به فرزند من انگیزه میده و اون رو میکشونه به سمت اون چیزی که درست هست. و لازمه انگیزه درونی یکیش در جمع بودنه. دیگه آیا تو فقیقت ما تو کتابخونه میریم بیشتر حال مطالعه داریم؟
بله دقیقا.
جمع به ما چی میده؟ انرژی میده.
درست.
این که در جمعهای مثبت و در واقع بچه های دیندار قرار بگیرن فرزندان ما، این جمع بهشون انرژی میده. این که من فرزندم رو حتما نسبت به اهل بیت علیهم السلام محب اهل بیتش کنم و لازمه محبت حضور در مجالس اهل بیت علیه السلام. محبت اهل بیت مثل یه اکسیری عزیزان که به هر در واقع فلزی بزنیم اون رو طلا میکنه.
پس
قرار ما فرزندانمون رو با محبت اهل بیت بار بیاریم که این محبت تو خیلی جاها دست فرزند ما رو میگیره. قرار ما فرزندانمون رو نسبت به مباحث اجتماعی حساس کنیم که حضور اجتماعی فعال و پررنگی داشته باشن و احساس مسئولیت کنند. خب اگر این انگیزه درونی و در واقع موتور محرک رو هم تو فرزندمون قرار بدیم، کمک میکنه تا به سمت فضای دینداری حرکت کنه. من جنبندی عرایض و نکاتی که لازم بود خدمت بزرگواران بگم رو عرض کنم. این که عزیزان اگر فرزند ما حجابش مقدار کم شده، اگر نماز نمیخونه، حتما باید این نکاتی که گفتم در موردش اعمال بشه. یک تعامل مثبت بگیریم، گره‌های ذهنیشون رو باز کنیم و در نهایت رو انگیزه های درونیشون کار کنیم تا انشالله تو این فضا حرکت کنن. زور و اجبار دیگه برای نوجوان 19 ساله و برای جوان 21 ساله جواب
نمیدهد. بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر همتی و بسیار سپاسگزارم از شما شنونده های عزیز و بزرگوار. شما گرامیان میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 3553 پیامکاتون رو به دست ما برسونید.
نام و یاد خداوند مهربان آرامش دهنده قلب هاست. با نام و یادش آغاز میکنم برنامه امروز رو و گرمترین سلام ها رو تقدیم شما همکاران گرامی و شما شنوندگان عزیز میکنم. امروز هم با یه گنجینه معرفت دیگه همراه شما هستم، چرا که راستگوترین، بی‌توقع‌ترین، مفیدترین و همیشگی‌ترین رفیق برای هر کسی کتابه. پس نباید ازش غافل بود. تعلیم و تربیت بصیرتگرا کتابی است که امروز انتخاب کردم و میخوام به معرفی اون بپردازم. انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام ناشر این کتابه و آقای علیرضا رحیمی به همراهی آقای احمد کریمیان کار در واقع نوشتن و نگارش این کتاب رو به عهده گرفته. معرفی نظریه جدید در تعلیم و تربیت با تاکید بر بُعد بصیرت و درک مفهوم اون موضوع اصلی این کتابه که میتونه مشخص کنه که دیدگاهی که در عرصه تربیت اسلامی باشه با اون چه که امروز در کشور ما و بسیاری از سرزمین‌های اسلامی در جریان بوده میتونه تفاوت‌های اساسی زیادی داشته باشه و در اون بر معنای خاص از عقل و تعقل، ضرورت پرورش عقل و اتخاذ روش عقلانی در تربیت تاکید فراوانی وجود داره. از جمله مباحث مندرج در این کتاب میشه به انگیزه ی انتخاب موضوع و ضرورت تحقیق، معرفی و نقد پژوهش‌هایی که درباره عقل در حوزه فرهنگ اسلامی وجود داره، فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، نسبت تربیت عقلانی با تربیت اسلامی و حفظ و توسعه بصیرت اشاره کرد، که البته تربیت بصیرتگرا، تربیت